بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، باللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم که متاسفانه باز این ماه شعبان هم شنیدم اختلاف شده، استحلالی هم به اون صورت انجام نگرفت. از یک طرف امروز را میلاد آقا امام حسین سلام الله علیه قرار دادند با اون دعای مخصوصی که در امروز وارد شده و ارزش داره، ولی خوب عراق باز امروز را دوم ماه اعلام کردند و این یکی از بدبختی هاست که انسان از فضیلت شب نیمه شعبان که بسیار شب با فضیلتی است و مخصوصا زیارت آقا امام حسین در آن شب بسیار مهمه گیر میکنه. حالا خوب احتیاطش میکنیم هر دو شب را انشاءالله موفق به زیارت بشین که درک کنید مصافحه با 124 هزار پیغمبری که در آن شب به زیارت آقا امام حسین موفق میشه. عرض کنم حضورتون که دوستان هم که دست ها را امروز تعطیل کرده بودن به افتخار میلاد آقا امام حسین و خواستیم ما جبران کنیم این روز تعطیلی که دفعه قبل واقع شده بود، اما اینکه ضعافت طالب و المطلوب بیشان از ما بیحالترن در حضور در دست. به محضرتون عرض میکنم که آقایون رحمت کشیدن، یه استقصایی کردن راجع به کلمه کذبی که در روایات وارد شده، در قرآن مجید وارد شده و همچنین کلمه صدق که خب از استعمالات متعدد در موارد مختلف بتوانیم کشف کنیم که آیا براستی کذب از گناهان کبیره است که موجب سلب عدالت بشه یا خیر. در این استقصایی که آقایون کرده اند میفرمان نوشتن که 257 مورد در قرآن مجید کذب و مشتقات کذب بکار گرفته شده. حالا کذب یا که فرق نیست، مشتقات است که مشتقات کاذبین کذاب امثال اینها. بفرمایید 257 مورد در اختصاصی که کردیم وارد شده، ولی ادعای آقایون این است که تمام این موارد یا که وقت میکنیم غالبا یا بلکه کلا جلا که بکار گرفته شده در امور اعتقادی و امور توحیدی و یا ما یرجع الى امر معاد و انبیا و امثال ذلک. کمتر که در موارد همین گفتار عادی غیر مطابق با واقع به کار گرفته شده، بلکه کذب یا کذاب منعشر یا امثال ذلک، چه در امور بزرگ و مهم که خدای متعال یا وعده عذاب بر آنها داده برای اینکه چون بازگشتش به انکار یا توحید یا معاد یا رسالت، و یا اینکه به لسان از لسان مثلا مخالفین نقل میکنه که پیغمبران گفتن بل هو کذاب اشر، که در خلاصه امر بزرگ و مهم معمولا به کار گرفته شده. و بر این اساس میگویند که حتی اون آیه شریفی که شیخ تمسک کرد انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر، این به قرینه قبل در همون مورد تکذیب خاتم انبیا بوده که گفتن به این که این قرآن ساخته در خود پیغمبره و اون چه که پیغمبر نقل کرده است حقیقت نداره، به خدا نعوذ بالله بکر اسناد میده. بعد خدا میفرمد انما یفتر الکذب الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. بنابراین کذب غالبا در این موارد به کار گرفته شده، ولذا اگر وعید بر او داده شده، وعید جهنم و غیر ذالک، اینها به خاطر همینه که چون موارد کذبی که ذکر شده بازگشت به امر بسیار بزرگ و مهم داشته، ولی در مواردی که عادی بوده خبری از غیر واقعی را دادن، مثلا گفته زیدون جا و حالی که نیامده، اینها در قرآن اینطور کذبها مورد وعید بزرگ قرار داده نشده، ولذا نمیتوانیم بگیم که هر گونه خلاف واقع گفتن جزء معاصی بزرگی است که بر آنها وعده عذاب و وعده گناه بزرگ داده شده، به خصوص که در صحیح عبدالرحمن ابن حجاج هم که خواهیم خوند وارد شده که فرمود نسبت گناه پیغمبر اکرم دادن و نسبت خلاف واقع به خدا و رسول دادن معصیت کبیر است. وقتی که میشمره که معاصی کبیر را، یکیش هم میگه الکذب علی الله و رسوله. پس با این حساب نمیتوان گفتش که هر گونه کذبی معصیت کبیر است، بلکه عمدتا اون کذبی به خدا و رسول یا کذبی که منتهی شود به انکار خدا و یا انکار رسالت انبیا یا انکار شخص نبی، چون که یهود و نصارا انکار میکردند که خاتم انبیا این شخص خاص نیست. عزف به این مطلب این که یه روایتی است که در طریقش هم عثمان ابن عیسی قرار گرفته، بعد از کنم راوی میگه آقا کسی که اگر دروغ گفت و خلاف واقع گفت به این کذاب میگن، امام میفرماید که خیر، اینها که امر عادیه، کذاب کسی است که مثلا منکر خدا و رسول باشه، که این هم معید این مطلبه. حالا چند تا روایت از این باب که شیخ زیکده بخوانیم ببینیم آیا براسی میتوان گفت که همه کذبهای دنیا معصیت کبیره است یا خیر. دیروز استشهاد کردیم من جمله به همون صحیحه عبدالعظیم حسنی که در صحیحه عبدالعظیم حسنی فرمود به این که هر چرا که خدای متعال در اون نهی کرده در قرآن، این جزء معصیت کبیره است. و به ما این که در از کنم از کذب هم نهی شده، پس بر این اساس بگیم این هم از معاصی کبیره. آقایان از این هم حالا جواب دادن که دروز گفتیم ببینیم چی. اول شیخ می فرماید به این که خوب اصل حرمت کذب که به حکم عقل و تا غیر عقل ثابته، از کنم حضورتون که ولیکن در رابطه با اینکه از معاصی کبیره است، می‌فرمایند فی الموثقه به عثمان ابن عیسی ان الله تعالی جعل للشر اقفالا و جعل مفاتيح تلک الافعال الشراب والكذب شر من الشراب. این روایت در باب 138 باب اشراق حدیث سوم. خب در اینجا شیخ تمسک میکنه که این روایت شریفه داره میگه به این که کذب از شراب خوردن اکثر بزرگتره و بدتره، در صورت که شراب خوردن را جزء معاصی کبیره ذکر کردن، و بعدم فرمود که همه گناه ها قفل شده است در محلی که کلید او عبارت از دروغ گفتنه. و ارسل ان رسول الله صلی الله علیه و آله الا اخبركم به اکبر الکبائر الاشراک بالله و عقوق الوالدین و قول الزور ای الکذب، گفتار دروغ در حقیقت فرمود اینها اکبر کبائر و بزرگترین کبیره هستند. یا روایت دیگه، این روایت رو هم باز مرحوم بس در محجت البیضا آمده اما در وسائل نیامده بود. روایت سوم ان المؤمن اذا کذب بغیر عذر لعنه سبعون الف ملک و خرج من قلبه نتن حتی یبلغ العرش و کتب الله علیه بتلک الکذبه سبعین زنیت احبنها کمن یزنی مع امه. این خیلی بالا فرماید به این که خب کسی اگر دروغ گفت 70,000 ملک او را لعن می کنند و بعد هم یه بوی متعفنی از دهنش خارج میشه تا به عرش میرسه و بعد فرمود که کذب برابر با 70 زنا با مادره. روایت امام عسکری سلام الله علیه، این روایت سومی که عرض کردم در بهار مستدرك الوسائل هم آمده باب 120 از ابواب تحریم الکذب حدیث 15. روایت دیگری که از امام عسکری سلام الله علیه، جعلت الخبائث کلها فی بیت واحد و جعل مفتاحها الکذب. خب این هم که روایتی است که اصل روایت عسکری بهار نقل میکنه، میگه بله بله آقا اینجا نوشته جلد 5 صفحه 243 جلد 242 محجت البیضا. البته محجت البیضا چاپ های متعدد شده، حالا این کلان چاپ را میگه حتما این چاپ های آخرش را گفته دیگه. بله خب این روایت امام عسکری سلام الله علیه هم که خیلی مسئله را بالا گرفته، این در بهار آمده، اینجا جلد 72 بهار صفحه 263 حدیث 46. خب عرض کنم که برای این اساس مرحوم شیخ میخوان بفرمان که این روایات هم تأیید میکنه برای اینکه کذب مطلقا از معاصی کبیره است و موجب برای لعن و نفرین خدای متعاله. در مقام تاییدم که گفتیم اون روایت ویل الذی یحدث فیکذب لیزهک القوم ویل له سه مرتبه هم فرمود، حتی در شوخی ها و کذب شوخی هم که سه مرتبه پیغمبر به او وعده ویل و عذاب بزرگ را داد. ولی خب با توجه به این که این روایات خب هم اشکالی که غالبا بزرگان کردن، خب این روایات از نظر سند گفتن ضعیفه و ما نمیتونیم بر اساس این روایات حکم بکنیم به اینکه کذب، حتی کذب کوچک و کذبی که آثار بد بر او بار نشه، موجب سلب عدالت بشه و از معاصی کبیره باشه. بله فقط اون موثقه عثمان میز، البته به آقای خویی در اینجا مصفان شکست ضعیفه، ولی عثمان ابن عیسی جز واقفیه است و گفتند به این که روایاتش را مقبول مورد قبول قرار دادند. اما از کنم حضورتون که در ایشون تعبیر میکنه به اینکه ضعیف روایت. روایت دیگری که در مقام هست که یک مقداری تأیید میکنه که هر گونه کذبی از معاصی کبیر نیست، این روایت مرسله سیف ابن امیره است. عن ابی جعفر علیه السلام قال کان یقول علی ابن الحسین لولده اتقوا الکذب الصغیر منه والکبیر، که بس معلوم شه صدق کذب همش بزرگ نیست، کذبم بر دو قسمه، کذب صغیر داره می کذب کبیر، و صغیر و کبیریش هم طبعا به اعتبار اون مکذوبه. یه مرزی مکذوبی چیز عادیه، میگه آه فلانی رفت فلانی آمد و خلاف واقع میگه، یه مرتبه یه امریست که برش آثار بزرگ بار میشه، به این اعتبار میگه که صغیر است و کبیر. پس معلوم میشود که اینطور نیست که همه کذب ها یک نواخ باشه و همه جزء معاصی کبیره باشه. روایت صحیح، این مهمه، صحیح ابن حجاج، این روایتی که الان خوندن که امام سجاد سلام الله علیه این را میگه، آقایون میخوان اگه یادش کنم باب 140 از ابواب اشرت حدیث اوله. از کنم اون که حدیث دیگری که این مهمه، صحیح ابن حجاج قلت لابی عبدالله علیه السلام الکذاب هو الذی یکذب فی الشیء، کذاب کسی که حرف عادی میزنه دروغ میگه. قال لا ما من احد الا و یکون منه ذلک، اگر هر کسی ازش این کذب حاصل میشه، این کذبهای عادی که عادی کنه دروغهای عادی ازش واقع میشه، این کذاب نیست. بلکن المطبوع علی الکذب، اون کسی رو میگن کذاب که بار آمده به دروغ گفتن، بمسکر طبعش طبع کذاب و دروغ گفتنه. خب یعنی خب مصر بر گناهه. حالا اینجا مرحوم صاحب و سوالم در این مطبوع برکر گفته که گاهی مراد از این عبارت از اونهایی که گناهان بزرگی را مرتکب میشن. پس معلوم میشه شیخ میفرماید که از این روایت برمیاد که کأن نکذب عادی جز لممه. لمم یعنی اموری که مشرف به کذبه، نزدیک به کذبه و نزدیک به گناه. اینها میگه الا لمم، یعنی همونهایی که انسان را مشرف به خلاف و به گناه میکنه. خب حالا با توجه به این، مهمم این روایت دیگری است که در این صحیح هم هست، که در این صحیحه از کنم امام علیه السلام سر روایت ابی خدیجه است. این روایت ابی خدیجه که مرحوم وسائلم نقل میکنه در باب 139 از ابواب اشرت حدیث سوم، در این روایت اینه میگه ابی عبدالله علیه السلام ان الكذب على الله تعالى ورسوله من الكبائر، دروغ بر خدا و رسول از کبائره. با توجه به این، این حرف بعید نیست که ما بیم بگیم که هر کذبی جزء معاصی کبیره نیست. وقتی جمع کنیم اینجا، ببینید نگوید که این مفهوم لقب و مفهوم لقب حجت نیست. فرمود ان الکذب علی الله و رسوله من الکبائر، کذب بر خدا و رسول از کبائره. این درسته که ولی ما مفهوم لقب را هم حجت ندانیم، مفهوم وصف را هم حجت ندانیم، اما این دلالت بر این مقدار را داره که کذب بر غیر خدا و رسول لااقل حکم کذب و خدا و رسول را نداره. چون گفتن در مفهوم وصف که مسلما برای اینکه لغویت در کلام لازم نیاد، حتما وصف اثر بخش هست، ولی ممکنه به جای این وصف وصف دیگر هم بنشینه. مثلا اگر میگوید اکرم العالم، یک نمر رجل العالم میگیم حتما یک خصوصیتی در عالم بوده و الا میگفت اکرم الرجل. پس اینکه قید عالم آورده برای اینکه لغو نباشه دلیل برای اینکه للعلم حستون در وجوب اکرام و الا نه، اگر علم و عدم علم مساوی بود ذکر عالم غلطه. اما منافات نداره که شیء دیگری هم قائم مقام عالم بشه، مثلا عادل هاشمی بودن و امثال ذلک. در اینجا هم میگه که ان الکذب علی الله و رسوله من الکبائر، نگفته الکذب من الکبائر. پس معلوم بشه که خصوصیتی در کذب بر خدا و رسول هست، مطلق کذب از کبائر نیست، بلکه اون کذبی که یه ویژگی دیگری بهش اضافه بشه، حالا اون رسول و خداه، رسول کذب بر خدا و رسوله، یا کذبی که برش مثلا آثار بدی فتنه بین قومی موجب قتل نفسی و امثال ذلک باشه. عرض کنم حضورتون که با توجه به این مجموعه، گرچه ما درود گفتیم که بعض از بزرگان معاصر آقای تبریزی خواسته استفاده کنه، آقایان هم در آوردن که ایشون هم نه این حرف نزده، نه چرا شما بد فهمیدید، ایشون میخواد بگوید که هر کذبی جزء کبائر به خاطر همون صحیح عبدالحزیم حسنی. و حالا آقای آقایان اصلا برامند که حرف ایشون را هم توجیه کنن. ولی بالاخره من در غیر فرمایش ایشون ندیدم کسی که تصریح کنه به اینکه هر گونه کذبی جزء معاصی کبیره است، جز اینکه فقط شیخ احتمال شو میده و ایشون هم از اون حدیث عبدالعظیم این استفاده را کرده. پس بیایم بگیم بله، کذب همون طوری که برخی مثل آقای مرحوم لاری میخواد بگه اصلا قبح کذب به اعتبار ما یترتب علی الکذب، به الا اگر لم یترتب علی الکذب قبحی، این موجب برای حکم عقل به قبح نمیشه. بله، ما دیروز عرض کردیم، باز بعضی آقایان اشتباه نکنن، من دیروز گفتم به این که بعضی از امور هست که حکم عقل در آنها مستقله، مثل اون چی که در باب اصول ما از ملازمات عقلیه میخوانیم، یا مثل قبح زول، اینو میگه مستقلات عقلیه. اما بعض از چیزها هست که جزء حکمت عملیه، یعنی که ان تمام بشر بر او متعهد شده اند و ملتزم شدند. در این که بلا اشکال در همه امم کذب یک امر ناپسندیه و امر غیر مستحسنیه، بر این جهت همه طوائف دنیا متفقند. اما ما میگیم این قبح طور نیست که به مرحله گناه کبیره برسه. حالا اگر کدام پیشنمازه که شوخی دروغی نکرده باشه، یا در مقام مثلا بعض کنه که مجلس تعارفی یا به بچهش وعده بده و وفا نکرده باشه، بیایم بگیم پس مطلق کذب معصیت کبیره نیست و کبیر بودن کذب با توجه به این روایات بر اون قسمی است که برش آثار بزرگ بار بشه یا بازگشتش به انکار و کذب از خدا و رسول و امثال ذلک باشه. اما این روایاتی که گفته است که همه گناهان در بیتی قرار داده شده و مفتاح او کذبه، این آقایون گفتن این روایات متاسفانه از نظر سند ضعیفه و به علاوه ممکنه اون کذبی که مفتاح همه گناهان باشه اون کذبی است که بازگشتش به همون انکار خدا یا کذب علی الله و رسول باشه. و الا به قول استاد خویی ما چطور میتونیم بگیم یک کذب عادی شوخی کسی کرده یا کذب عادی به کسی کشته زید آمده و نه آمده بود این برابر با 70 زنا اونم با مادر باشه؟ لذا میفرمان این گونه چیزها یا باید هم بشه بر اون کذبهایی که آثار بزرگی برش بار میشه و یا اینکه به خاطر ضعف سند این روایات را مردود بدانیم. لذا بعید نیست همونطوری که اکثر بزرگان گفتن بگیم بله کذب مطلقا حرام هست، چون حتی این کذب شوخی هم نشده در روایات، اما کبیر بودن کذب به اعتبار ما یترتب علیها من الامور الهامه است، نه اینکه هر کذبی جزء معاصی کبیره باشه و موجب سلب عدالت بشه. والحمدلله صلی الله علی رسوله و آله.